سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز و گرامی، آغاز میکنیم جلسه نهم تاریخ فلسفه رو. اشتباه که نمیگم اشتباه میگم نه ببخشید هفتم ببخشید دوباره اشتباه گفتم هشتم. عرض محضرتون که جلسه هشتم تاریخ فلسفه رو آغاز میکنیم در ادامه مکتب ها که رسیدیم به مکتب رواقی. خب ویژگی مکتب رواقی اینه که یه بی‌اعتنایی داره نسبت به درد و انفعال. خب همونطور که گفته شد مکتب کلبی در مکتب رواقی به ثمر نشست. هرچند نخستین فلسفه های رواقی در اصول مکتب کلبی تغییرات چشمگیری دادن، یعنی اون فلسفه های رواقی اومدن توی این اصول مکتب کلبی چیکار کردن؟ تغییرات چشمگیری ایجاد کردن. به دین خود به کلبیان اذعان داشتند و تصورات آرمانی خود از انسان فرزانه را در آموزه های سقراط، آنسیتتنس و دیوژن یافتند. آنها ریشه های نظام فلسفی خود را در تفاسیر کلبی از فلسفه های سقراطی یافته بودند. ببینید یعنی اینجا ما یه تفسیری رو داریم، یه تفسیر کلبی از فلسفه سقراطی. مکتب رواقی در اصل میاد این نظام فلسفی خودش رو توی اون تفاسیر کلبی از فلسفه سقراطی پیدا میکنه. فلسفه رواقی از چند مرحله گذر کرده است که رواقی قدیم، متوسط و جدید خوانده میشود. در حقیقت فلسفه رواقی تأثیر پایداری از خود بر جای گذاشته که تا دوران جدید و معاصر ادامه داشته، چنان که در الهیات مسیحی آثار شکسپیر، اسپینوزا، باتلر و سایر فیلسوفان کلاسیک متولد شده است. در تقسیم بندی کتاب‌های تاریخ فلسفه معمولاً کتاب‌های رواقی و اپیکوری را بعد از ارسطو ذکر می‌کنند. این پاورقی می‌خونم براتون. این تقسیم بندی از نظر زمانی درست است، اما نویسنده این کتاب از آن پیروی نکرده. نویسنده این کتاب یعنی ویلیام ساواکیان دیگه. پیروی نکرده از آنجا که این مکاتب نتیجه بسط و گسترش مکاتب سقراطی بودند، این تقسیم بندی هوشمندانه به نظر میاد. خب حالا ادامه متن. نام مکتب رواقی از اصطلاح یونانی استوتو پویکیل، یعنی حالا رواق رنگارنگ گرفته شده، که اشاره به رواقی در آتن دارد که نخستین هواداران این مکتب جلسات خود را در آن برگزار می‌کردند. این نهضت را زنون کیتیونی بنیان نهاد. وی که شاگرد کراتس کلبی بود، به تعلیم نخستین گروه‌های رواقی در محل یاد شده پرداخت. در میان رواقیان برجسته همعصر او می‌توان از دو چهره برجسته یاد کرد. یکی کلئانتس آسوسی در تراس، شاگرد کراتس، که میگوید مصنف سرودی موحدانه به زئوس بوده است. زئوس چیه؟ اون اسمش این بوده که اون حقیقت متعال، اسم سروده این بوده، سرودی به نام حقیقت متعال. و خرسیوپوس سولسوسی که بسیاری از آموزه های رواقی را جمع آوری کرد و اصطلاحات آنها را طبقه بندی نمود. و این خیلی مهمه موقعی که شما یک فلسفه تولید میکنید، یکی بیاد آموزه های شما را جمع آوری کنه و بیاد اونها را طبقه بندی کنه. دو تن از شاگردان خروسیپوس، یعنی زنونان تارسوسی و دیوژن بابلی، با عنوان رهبران بعدی فلسفه رواقی در قرن سوم پیش از میلاد جانشین او شدند. رواقیان دوره متوسط با اهمیت دادن به آموزه‌های فیلسوفان آکادمی افلاطونی و مشایان ارسطویی، آموزه‌های مکتب رواقی قدیم را اصلاح کردند. بنیانگذار این شکل از مکتب رواقی پانتیوس رودسی بود که از برخی از نظرات افلاطون تاثیر زیادی داشت. ببخشید من اسمای یونانی برام سخت خوندنش، به بزرگواری خودتون ببخشید. تا حدی که با تفاسیر کارنئادس رئیس آکادمی از اصول بنیادین افلاطونی به مخالفت پرداخت. حالا اینجا اختلافایی که پیش اومده رو ما داریم متوجه میشیم. یعنی اینا اومدن رواقیاتون دوره متوسط اومدن اهمیت دادن با آموزهای فیلسوفایی آکادمی افلاطون و مشایخ ارسطویی، و اومدن آموزهای مکتب رواقی قدیم رو اصلاح کردن. درسته که از نظرات افلاطون تأثیر گرفتن، با برخی از اون اصول بنیادی افلاطونی هم به مخالفت پرداختن. رهبران بعدی رواقیان در طول دوره متوسط دو نفر بودن، یکی تارسوسی بوده، یکی سیدونی بوده. حالا مکتب رواقی جدید که در طول دو قرن اول عصر مسیحی حکمفرما بود، توسط دو گروه از فلاسفه رومی رهبری شد. گروه اول عمدتاً به تفاسیر رواقی از واقعیت و هستی علاقه نشون میدادن، و گروه دوم به کاربرد اخلاقیات، یعنی باور دینی به رابطه خدا با انسان و جهان توجه داشتن. و در گام بعد کی بود؟ آریوس اسکندرانی، که چیکار کرد؟ که اومد یه شروحی بر آثار فلسفی یونان نوشت که متعلق به همین دور است. و لوسیوس سنکا که چند سال معلم خصوصی و مشاور نرون بود، و در سال 65 میلادی نرون او رو محکوم به مرگ کرد، دستور قتلش رو داد. و اپیکتتوس که مهمترین نماینده فلسفه اخلاقی رواقی. اینجا عملا ما یه جریان شناسی رواقی داریم که ببینیم توی جریان رواقیون چه اتفاقی افتاده. خب بحث بعدی ما فلسفه اخلاقی رواقی هست. فلسفه اخلاقی یعنی اون رواقیانی که با قبول آموزه خیشتنداری کلبیان و اتخاذ موضع بی‌اعتنایی اونها نسبت به امور دنیوی، تفاسیر عقلی خودشون رو از شر به عنوان تنها رذیلت و فضیلت به عنوان یگان خیر ممکن ارائه دادن. یعنی اونا اومدن عملا یه جور روحانیت و این دوری از دنیا رو، یه جور عرفان طبیعی اومدن براش فرمول درست کردن. فرمولش اونایی بود که گفتن، یعنی بی‌اعتنایی نسبت به امور دنیوی، تفاسیر اخلاقی خودشون از شر به عنوان تنها رذیلت، و فضیلت یا حکمت به عنوان یگان خیر ممکن. از نظر رواقیون شر به معنای ناتوانی عقل انسانه در چی؟ در کنترل این انفعالات نفسانی خودش، و در نتیجه تسلط این انفعالات به عقل او. یعنی اون غرایز، اون شهوتایی که فرد داره، اینها شرن. چرا؟ چون ناتوان عقل انسان در کنترل این انفعال نفسانی. پس حالا باید چی کار کنه؟ باید این انفعال از بین ببره، بر اینها مسلط بشه. خب فضیلت به معنای زندگی کردن بر طبق طبیعت و تسلط عقل بر انفعالات. یعنی ما این حسی که داریم، این غرایزی که داریم، این شهوتی که داریم، فضیلت چیه؟ یعنی زندگی کنیم بر طبق طبیعت و این عقلمون هم مسلط باشه بر این انفعالات. از این رو مکتب رواقی عقل را با طبیعت یکی گرفت و فضیلت را همان پیروی از عقل دانست. حالا عمل اخلاقی ممتنی بر بصیرت سقراطی معنی می‌کردند. بنابر فلسفه رواقی، از آنجا که انفعالات. از آنجا که انفعالات، یعنی اصلا انفعالات میذاره جز بیماری، میگه بیماری روحه. از آنجا که انفعالات ناشی از بیماری روح هستند، فرد باید آنها را کاملا از شخصیت خیش دور سازد. او نباید بگذارد احساساتش توسط انفعالات که غیر طبیعی و نامعقول هستند تباه شوند. انسان تنها با غلبه بر امیال نفسانیش میتواند فاتح جهان شود. یعنی این غلبه بر انفعالات نفسانی، امیال نفسانی داره تکرار میشه اینجا. تا وقتی که خود انسان نخواهد، اشیاء خارجی نمیتوانند او را تحت تسلط خود درآورند. او تنها با اظهار بیتفاوتی کامل نسبت به لذت و الم، به خیشتنداری و خودبسندگی دست خواهد یافت. یک شخص با داشتن ارادهی تسخیر ناپذیر، یه جور اینجا اصالت اراده را ما میبینیم، میگه آقا تو اراده کن، یه اراده قوی داشته باش، با این اراده دیگه میزنی پدر صاحب غریزه و میل و شهوت و انفعال رو در میاری، به خودت مسلط میشی، دیگه چی میشه؟ از لذت و رنج آزاد میشی و بر همه چیز هم تسلط پیدا خواهی کرد. یک شخص با داشتن اراده تسخیر ناپذیر در برابر هیچ کس سرفرود نمی آورد. یعنی اگرم سرفرود آوردی، این برمیگرده به ضعف درونی تو. چون اگر اون ضعف درونی تو برطرف میکردی، یه اراده تسخیر ناپذیری داشتی که دیگه این اتفاق نمیافتاد. یعنی تو سرفرود نمی آورد. رواقیان به این فرد هشدار را می‌دادند که مگذار هیچ کس ارادت را خرد کند، یعنی یه اراده آهنی، مگذار هیچ کس ارادت را خرد کند. فلسفه رواقی ارزش‌ها را به سه صورت تفسیر می‌کند، یعنی ساختار فلسفه رواقیه. افعال هماهنگ با طبیعت که همان هنجارها یا ارزش‌های واقعی هستند، افعال غیر طبیعی یعنی افعال مخالف با طبیعت که ضد ارزش ها نامیده می شوند، افعالی که نه خوبند و نه بد، یعنی افعالی که موضع ما نسبت به اونها بی تفاوتیه که به اینا میگیم ارزش های خونسا. حالا اگر توی دوره معاصر خودمون هم نگاه کنیم، به عنوان مثال سهراب سپهری، یه کسیه که همین بحثو داره، یعنی خودشو داره با طبیعت مشخص میکنه. یه بخشش هم حالا شاید توی اشعار فروغ فرخزاد بشه اینو بازیابی کرد که ما نوع نگاهمون با طبیعت چطوریه. همون بحث افعال هماهنگ با طبیعت داریم میگیم یا غیر هماهنگ با طبیعت. بنابراین فضیلت که رواقیان آن را با حکمت و دانایی همسان میپنداشتند، تنها شرط ضروری سعادت و تنها خیر ممکن است. ببینید اینجا هی داره سعادت و خیر رو هی برای ما داره فرمول میکنه دیگه، که این فضیلته چیه، اون رواقیان چیه، اینا داره فرمول میشه برای ما. سعادت حقیقی همون حالت آرامش درونی، رهایی از اضطراب، آسودگی خاطر و آسایش نفس است. همین چیزی که الان ما تو روانکاوی و روانشناسی و تو مکتب فروید توش بررسی میکنیم. این حالت سعادت آمیز بازتاب خصلت عقلانی نفس است که باعث میشود نفس انسان به آرامش درونی برسد. یعنی اگر عقل حاکم بشه، اون حالت سعادت آمیز به وجود میاد که باعث میشه نفس به اون آرامش درونی برسه. از این رو رواقیان با عقیده سقراط، یعنی وحدت فضیلت با معرفت، یعنی اون بصیرت عقلیه، موافق بودن. معرفت نسبت به آن چه اخلاقا حق است، اراده و نیروهای فرد را قوت میبخشن. یعنی اینجا داره میگه که اگر تو معرفت پیدا کنی نسبت به اون چیزی که اخلاقا درسته، این باعث میشه که اراده و نیروهای شما قوی بشه. یعنی این الان داره یه فرمول، یه تئوری داره میده برای رسیدن به اراده قوی. منتها یه ایرادی داره این که الان ما دقیقا نمیدونیم حق چیه. تئوری حق کدومه؟ حق اونجا یه مفهوم اصلی نیست، در اصل یه مفهوم واسطیه فعلا. اراده و نیروهای فرد را قوت می بخشد، به نحوی که روح او در برابر فراز و نشیب ها و سختی های زندگی دنیوی مقاوم می گردد. تأمل، حالا اینجا راهشو داره میگه، یعنی داره تکنیکشو داره میگه، تکنیک این کار داره میگه، یعنی اول روشش رو گفت، حالا تکنیکشو داره میگه. میگه تأمل نفس را توانا میسازد. یعنی چی؟ یعنی شما بیا در نفس خودت تأمل کن. میگه تأمل نفس را توانا میسازد، سلامتی آن را حفظ میکند و راههای تشخیص و تحصیل فضیلت را نشان میدهد، هرچند فضیلت ذاتاً با حکمت و دانایی برابر است. چهار فضیلت اصلی را میتوان نام برد. حالا توی این تکنیک ها چهار تا رو داره برای ما مشخص میکنه. تأمل به عنوان فضیلت اصلی، یعنی شما در نفس خودت تأمل کن. و سه فضیلت دیگر، تأمل شاید یه چیز شبیه همین معرفت نفس، محاسبه نفسی که حالا عرفا هم مطرح میکنه. تأمل به عنوان فضیلت اصلی و سه فضیلت دیگر، یعنی شجاعت، خیشتنداری و عدالت که منتج از آن هستند. توجه داشته باشید که کلانتس به جای تأمل فضیلت اصلی را بردباری می‌داند، یعنی صبر و تحمل. حالا صبر یه مقدار نسبت به رنج موضوعیت پیدا می‌کنه، ولی اینجا میگه ما حتی نسبت به لذت و الم، یعنی رنج، بی تفاوت بشی که اون موقع بتونی به خیشتنداری و خودبسندگی برسی. به خلاف نظر ارسطو را که به خلاف نظر ارسطو که فضیلت را حد واسط دو حد افراط و تفرید می‌دانست، رواقیان عقیده داشتند که هر یک از فضایل فقط و فقط یک رذیلت است که در واقع ضد آن است. به عنوان مثال رذیلت هرزگی میشه پاکدامن، یعنی ضد اونه. یعنی اینجا عملا داره مشخص میکنه یه سری دوگانه هایی رو که این دوگانه ها یک حد وسطی دارن، یعنی یه جور این چیز که میگن امت وسط، یه جریان افراطیه، یه جریان تفریطیه، یه جریان وسط وای میسته، مثل پاکدامنی در برابر هرزگی، که این مثالیه که اینجا مطرح میکنه. در حالی که نادانی ضد دانایی است، هر کس به دانایی ناب دست نیابد از نظر عقلی ناقص است، و نیز هر کس که به فضیلت دست نیابد از نظر اخلاقی در وضعیت شر یا رذیلت قرار دارد. به علاوه سقوط از فضیلت به رذیلت ممکن است آنی و ناگهانی باشد. فرد فقط با دست یافتن به دانایی است که میتواند مطمئن شود که فضیلتمند خواهد بود، یعنی دانایی رو پایه قرار میده برای فضیلت. بنابراین کمال آن اصلی است که رواقیان در جستجوی او بودن، یعنی رواقیا دنبال کمال بودن و کمال شرط لازم و ضروری نیکبختی بود، در حالی که نقص سرانجام به بدبختی می انجامد. همه انسان ها از آن جهت که موجودات فانی هستند فاقد دانایی و ننش نیکبختی هستند، درست همانطور که دانایی همراه با فضیلت است، نادانی همراه با رذیلت است. درست همانطور که روح سلیم نیکبختی را موجب می شود و روح بیمار یا بدکار نیز بدبختی پریشان را به همراه می آورد. اما همین که فرد به فضیلت دست یافت، مقدس یا خداگون می شود. کسی که در امر فضیلت پیشی گیرد در برخورداری از سعادت به خدا میماند. این خب یه جوری این نوع تعریف که اینجا از خدا میده و تقدس میده، یه جور شبیه الهانایی که حالا تو هم تو الهیات مسیحی هم تو الهیات یهودی هست. شاید به دلیل اینه که همونطور که صفحه دو صفحه قبلا ما خوندیم، اینها الاز زمانی یک تطابقی داره با قرن اول و دوم، دورانی که میتونیم بگیم دوران آغاز مسیح هست. حالا علاوه زمانی من باز باید چک کنم اینو، بله درست درمید 50 میلادی 50 دقیقه. خب اینا یه مقدار اون مفاهیم و اینجا ما میتونیم ببینیمش. خب بخش بعدی که ما در موردش میپردازیم فلسفه اجتماعی رواقی، یعنی نوع نگاه اجتماعی که رواقیون داشته. رواقیون نسبت به امتیازات یا وفاداری های میهن پرستانه بی تفاوت بودن، زیرا آنها توجه زیادی به خودبسندگی، فردیت و استقلال شخصی داشتند. با این حال آنها دوستی میان افراد را ارجمند می شمردن، زیرا دوستی عمدتاً شیوهی برای پاسخگویی به انگیزه ها و نیازهای اجتماعی است. آنها می گفتن چون دوستی امری طبیعی است، بنابراین خیر است. طرح مرام جهان وطنی، یعنی فراتر از ملیت، فراتر از میهن پرستی، طرح مرام جهان وطنی توسط رواقیان احتمالاً از باور آنان به ارزش اجتماعی دوستی میان افراد سرچشمه گرفته است. قانون برادری عمومی و احکام قانونی مشترک باید به عنوان قوانین طبیعی گرامی داشته شود. از میان این قوانین دو قانون، یعنی عدالت و برابری، این دو تا با هم فرق داره. از میان این قوانین دو قانون، یعنی عدالت و برابری، ذاتی طبع بشر هستند. حالا البته بگم اینجا واقعا ما نمی‌دونیم تئوری طبع بشر چیه که اینجا هست، بعد در مورد صحبت بشه چون مبهمه، ولی خب این یه چیزیه که اونها اون رو برخلاف دیگر حیوانات که بر اساس تئوری بقا که باقی موندن مطرح می‌کنن، اینجا ما مواجهیم با چیزی که در یک حیوانی که ما میگیم بشریه یا از لحاظ محتوایی انسانه، دو تا گزینه عدالت برابری درش مطرحه. ازدواج مادامی که با روح اخلاقی همراه باشد رسمی پسندیده است. رواقیان به انسان همچون شهروندی جهانی می نگریستند و دولت جهانی را تنها شکل مناسب و طبیعی حاکمیت سیاسی قلمداد می‌کردند. بازتاب روحیه جهان وطنی ایشان را میتوان در دفاع آنان از حقوق طبیعی بردگان دید، یعنی همون نگاه انتقادی که نسبت به روند جامعه داشتن، یعنی پایمال شدن مثلا زنان و کودکان و بردگان، بردگیری، اینجا حقوق طبیعی و اونها در دفاع از بردگان میدیدن. پس فلسفه اجتماعی رواقی ضمن هماهنگی با آرمان‌های مسیح با ظهور مسیحیت تحکیم شد. خب اینجا داره یک اشاره میکنه باز به ظهور مسیحیت که به ما بگه که تو اون فضا یک دیالکتیکی بین اینا وجود داشته، یک تقویتی، تضاعفی بین اینا وجود داشته که اون آموزه‌هایی که رواقی ها داشتن با آرمان‌های مسیحی هماهنگ بود و اینا همدیگر رو محکم کردم، کمک کردم. خب حالا اینجا میپردازیم به فلسفه دین و مابعد الطبیعه رواقی. فلسفه دین رواقیان با ناتورالیزم یا نچرالیزم دیگه، همون طبیعت گرایی، ناتورالیزم اخلاقی پیوند نزدیکی داشت. دینداری با معرفت و اطاعت دینی با قوانین کلی طبیعت یکی بود، یعنی یه جور دین طبیعی یا حالا بگیم عرفان طبیعی. ناتورالیسم دینی رواقی دارای ویژگی‌های پانتئیستی بود. پانتئیستی یه جور این که همه خدایی، حالا توضیح بیشتر نیازه، ولی این که واژه رو میتونید سرچ کنید، زیرا بر این عقیده تاکید داشت که خدا و طبیعت یکی هستند، هرچند طبیعت ذاتی خدا را از عالم طبیعت جدا می‌دانست. مابعد الطبیعه آنها که به طور قطع هراکلیتوسی بود، آتش را اصل بنیادین اشیا در نظر گرفت. دیدگاه آنها این بود که سرنوشت بشر به وسیله قوانین مکانیکی تعیین می شود که بر تمامی پدیدارهای طبیعی حاکم است. آنها دین را به فلسفه بسیار نزدیک کردند. آنها هرچند به ارواح مشرکانه، یعنی شریک خواهل شدن، یعنی الهه های متعددی رو در نظر گرفتن، آنها هرچند به ارواح مشرکانه به عنوان واسطه هایی برای پرستش خدا توسل جستند، به آموزه توحید اعتقاد راسخ داشتن. حالا میتونیم بگیم ارواح مشرکانه، نه به عنوان حالا آلهه ها، شاید بتونیم به عنوان فرشتگان هم بگیم. حالا این شاید نیاز رجوع به متون اصلی باشه، ولی خب یه جوری اینو یه جوری حرفانه تعبیر کنید که به اون آموزه توحید اعتقاد راسخ داشتن جور در بیاد. و باور به الوهیت اعلی و جهانی به عنوان خالق و حافظ جهان را اساس فلسفه اخلاقی خیش قرار دادن. هر یک از اقسام سگانه الهیات رواقی رائج از منبع خاص خود سرچشمه میگیره. یکی فیلسوفان، دولت مردان و شاعران. ببینید حالا شاید به جای شاعران بگیم ادبیات خیلی بهتر باشه، حتی شاعران ادبیات شفاهی میشه، ولی یه اصل مهمی که حالا تو تاریخ مهمه این یادتون باشه، همیشه باید یه ادبیاتی باشه که فلسفه وجود بیاد. تا ادبیات نباشه فلسفه وجود نمیاد، حالا چه ادبیات شفاهی چه ادبیات مکتوب. این باید اتفاق بیفته در هر جغرافیایی، در هر تاریخی، در هر تمدن. خب از فیلسوفان، دولت مردان و شاعران سرچشمه میگیرند. بدینسان رواقیان با موضوعات محوری دین خود همدلی نشان دادند. دیدگاه آنان درباره طبیعت خوشبینانه، اما درباره بینش اخلاقی انسان بدبینانه بود. بازتاب بدبینی رواقی را به وضوح میتوان در پذیرش خودکشی، یعنی خودکشی را قبول داشتند به عنوان راه حل مجاز در تنگناها و سختی های زندگی. یعنی اگر به قول معروف فکر میکنی راه ها بسته است و اینا دیگه راهی نیست، چکار کن؟ بیا چیز کن، تو بیا خودکشی کن. به عنوان راه حل مجاز در تنگناها و سختی های زندگی مشاهده کرد. عمل خودکشی برای آنان نشانه قوت اخلاقی، یعنی کار اخلاقی میدونست، و بی تفاوتی آنها نسبت به اصل زندگی را نشان میده. یعنی اصالتی برای زندگی قائل نبودن، یعنی این بی تفاوتیه. بنابراین از نظر آنها پایان دادن به زندگی راهی مناسب برای حل مشکلات تحمل ناپذیر زندگی خواهد بود. زنون خودکشی کرد، کلئانتس هم خودکشی کرد. او آنقدر به خود گرسنگی داد تا جان داد. ناگفته نماند که رواقیان همیشه مطابق ایدئولوژی خود عمل نمی کردن. آنها بر آموزه صیانت نفس به عنوان بنیادی ترین قانون طبیعت تأکید کردند. ولی این آموزه با عقیده آنها در روی خودکشی به عنوان یک راه حل عقل کاملا در تضاد است. خب اینجا هم یک تناقضی، یک پارادوکسی رو مطرح میکنه دیگه. میگه شما که این همه حرف از طبیعت میزدید، میگفتید ما طبیعیم، بر اساس طبیعت باید طبیعت رو پاس داشت، خب مهمترین آموزه طبیعت چیه؟ صیانت از نفس دیگه، بقاست، حفاظت از بقاست. خب شما چطوری با وجود صیانت از بقا دارید دستور خودکشی میدی یا خودکشی میکنی؟ بخواه به اینکه تو داری یه تناقضی اینجا داری مطرح میکنی. خب مکتب بعدی مکتب لذت انگاریه، لذت به عنوان خیر اعلا. لذت انگاری میشه هدونیزم دیگه، که از واژه یونانی هدون به معنای لذت، که الان تو ادبیات انگلیسی میشه پلژر، گرفته شده. در اساطیر یونانی و رومی هدونه میشه فرزند اروس، اروس که میشد خدای عشق، و پسوخه یعنی نفس یا روح. خب مکتب لذت انگاری، فلسفه لذت انگاران کرنایی با باور مکتب های کلبی تضاد آشکاری داره. ما این با دو تا چیز داریم، این دو نظام فلسفی باز از دل تعالیم سقراط بیرون آمده اند. در حالی که کلبیان بر مفهوم سقراطی فضیلت تاکید می کردن، کرنایان بر اصل سقراطی سعادت که خود ناشی از عمل به فضیلت است اصرار می ورزیدن. در حالی که کلبیان استدلال می کردن که خود فضیلت سعادت است، کرنایان آموزش می‌دادن که انسان فضیلتمند کسی است که می‌داند که چگونه به سعادت دست یابد، یا حداقل استعداد لازم برای رسیدن به سعادت را دارد. فیلسوفان هر دو مکتب سعادت را حالتی ذهنی می‌دانستند. یعنی شما دو ساعت رو در نظر می‌گیرید، ساعت خارج از ذهن که واقع رئاله، یه ساعت ذهنی. که حالا لزوما درک ما از اون حسی نیست. میگه هر دو مکتب سعادت رو حالت ذهنی میدانستن، با این تفاوت که سعادت برای کلبیان به معنای آرامش و امنیت خاطری بود که یک انسان خودبسنده تجربه میکرد، یعنی خودشو کار داشته دیگه، حالا تو جامعه اجتماع هرچی اتفاق میافتده این آدم یه حالت خودبسنده داشته که آقا من آرامش داشتم باشم، من امنیت داشته باشم. اجتماع در چه وضعیتیه؟ در حالی که کرنایان برای کرنایان سعادت احساس رضایتی بود که در نتیجه برآوردن میل جسمانی به دست می آمد. هر دو مکتب مفاهیم بنیادی خود را از فلسفه سقراطی اخذ کردند و رهبران آنها عضو مکاتب کوچک سقراطی بودند. علاوه بر این هر دو مکتب به دو تفکر پیشرفته تر گسترش یافتند. مکتب کلبی به مکتب رواقی و لذت انگاری کرنایی به لذت انگاری اپیکوری. خیلی مهمه ببینید این، حالا این چیزی که منطق هگلیه دیگه، یعنی منطق دیالکتیکه، حالا که یه سری اساتید اومدن گفتن درسته که اینو هگل گفته ولی خب تو تاریخ فلسفه بوده، مثلا تحقیق های دکتر آشتیانی انجام دادن. ببین هر چیزی تبدیل به یه چیزی میشه، یعنی ایده تبدیل میشه به عمل، عمل تبدیل میشه به ایده، این و هی تز میشن، آنتی تز میشن، سنتز میشن، یه جدیدی رو ایجاد میکنن، به وجود میارن. مکتب کلبی و مکتب رواقی و لذت انگاری کرنایی به لذت انگاری اپیکوری، درست همونطور که مفاهیم مکتب رواقی در آموزه مسیحی و فلسفه های کانت، اسپینوزا و سایر فلاسفه مهم تداوم یافت، مفاهیم بنیادی مکتب لذت انگاری نیز در فلسفه های فایده گرایان، پیروان فروید و برخی از پیروان داروین هم وارد شد. به خاطر همین مهمه که ما تاریخ فلسفه رو بخونیم و تاریخ فلسفه رو بفهمیم و منطقش رو پیدا کنیم، چه ارتباط منطقی با هم داره. این خیلی نکته مهمیه. خدمتتون عرض شود که مکتب بعدی که ما واردش میشیم و آخرین مکتبیه که ما در موردش بحث میکنیم همین مکتب لذت انگاری کرناییه که احتمالا ما یه رو بیست دقیقه ادامه میدیم. مکتب لذت انگاری کرنایی جستجوی لذات زودگذر و آنی از طریق لذت انگاری. بنیانگذار مکتب لذت انگارانه کرنایی آریستیفوس اهل کرنه بود که در ابتدا تحت تاثیر عقاید پروتاگوراس صوفیست قرار گرفت و سپس به حلقه یاران سقراط پیوست. فلسفه او دارای دو سرچشمه است: آموزه‌های نسبی گرایانه پروتاگوراس و این عقیده سقراطی که فضیلت شرط ضروری نیل به سعادت است. از آنجا که کرنائیان لذت و خوشی را با سعادت یکی گرفته بودند، به این نتیجه رسیدند که لذت برترین خیر موجود برای انسانه. آقا لذت برترین خیر. علاوه بر این به عقیده لذت انگاران کرنایی، از آنجا که لذات همگی از جنسی واحد یعنی مجموعی اساس لذت های جسمانی هستند، نباید آنها را به دو نوع پست و عالی تقسیم کرد. یعنی خیلی جالبه این لذت پست، یعنی این که یعنی یه لذتی پسته، ببینید ریشتش به کجا میره. نباید آنها را به دو نوع پست و عالی تقسیم کرد، زیرا لذت ها تنها از نظر شدت و دوام شدت یا دوام اختلاف دارند. این نظریه کرنایی که لذت ها فاقد تمایز کیفی هستند و تنها به لحاظ کمی از یکدیگر متمایزند، به عنوان لذت انگاری کمی شناخته شده است. نتیجه فرعی این آموزه این است که لذت فی نفسه شر نیست، یعنی اصلا اون حالت لذت نبر یا نسبت به لذت و رنج بی تفاوت باش، اصلا اینو میذاره کنار. این تقسیم بندی هم که لذت پست و عالیه، اینم میذاره کنار. کاری که میکنه چیه؟ میگه که نتیجه فرعی این آموزه اینه که لذت فی نفسه ای شر نیست، بلکه تنها قوانین و رسوم جامعه آنها رو خوب و اخلاقا خوب یا بد میدانن. یعنی چی؟ یعنی این که ما الان مثلا فکر کنیم مثلا یه لذتی شره یا یه لذتی پسته، این قوانین رسوم جامعه است، یه اخلاقیات جامعه است، یه فرهنگ جامعه است، اونا دارن اونو پست میدونن. و اینجا وارد نظریه محوری نسبی‌گرای اخلاقی میشه. یعنی میگه اگه این بده، این جامعه اینو بد میدونه، نسبت به این جامعه بده، نه که ذاتش بد باشه یا اصلش بد باشه. اکنون این احساس لذت که خیر اعلای انسان است، از سوی لذت انگاران کرنایی چگونه تعریف میشود؟ آریستیفوس لذت را احساس حرکت ملایم تعریف میکرد. این حرکت سریع یا خشن نبوده، حرکت ملایم. لذت را احساس حرکت ملایم تعریف کرد. حالا میتونید هر جا خواستید ببرید. و نقطه مقابل آن را حرکت ناملایم، یعنی تجربه دردآور میدانست. باید فهمید که کرنائیان واژه حرکت را به معنای جنبش فیزیکی محض به کار نمی بردن. تعبیر آنها از حرکت به مفهوم امروزی هیجان بسیار نزدیک است. آنها عقیده داشتند لذت و درد دو هیجان اصلی هستند. هیجان لذت یا احساس حرکت ملایم شبیه احساس خوشایند شخص گرسنه است که بلافاصله احساس گرسنگیش را فرو می نشاند. حالت بی تفاوتی یا فقدان هیجان که کلبیان آن را هدفی ارزشمند می شمردن، برای کرنائیان هیچ اهمیتی نداشت. یعنی اون زندگی دور از لذت، دور از خوشی، عیش کلبی، اینا کلن گفتم اینو بذار کنار، هیچ اهمیتی نداره. از اونجا که لذت انگاران کرنائی لذت را تنها خیر ممکن میپنداشتن، جز در زمینه کاربردهای مفید همه تحقیقات علمی، ریاضی و فرهنگی را نادیده میگرفتن. خب یه جوری نوع نگاهی هم که الان توی جامعه مدرن هست شما در نظر بگیرید دیگه. شما اگه میایید تو محیط کار، این اگه تو محیط علمی، محیط تحقیق، اون فضا رو نمیذاره فضایی کیف کردن و لذت باشه. اون میگه اونجا باید یه کاری کنی که به اون کاربرد مفیدت لطمه نخوره، به اون تحقیق علمیت لطمه نخوره، به اون کار ریاضی فرهنگیت لطمه نخوره. ولی لذت انگارم اینا رو همه رو نادیده میگرفتن. شاید به خاطر همین باشه که توی محیط غربی هم شما نمیتونی یه حدی از پوشش رو رعایت نکنی، به خاطر اینکه اون فضای کار و فضای محیط نره به سمت مثلا اروتیک. از این نظر میتوان آنان رو در ردیف فایده‌گران قرار داد، زیرا آنان به منطق فقط به خاطر فواید علمیش توجه داشتن. روی کرده فایده‌گرانه و معرفت شناسی به عنوان علمی که به بررسی چگونگی حصول معرفت انسان میپردازد، کل فلسفه اونا رو تشکیل میداد. اونها با قبول آموزه‌های پروتاگوراس پذیرفتند که معرفت محدود و منحصر به احساسات است و به قلمرو و اشیای واقعی که این احساسات باید مطابق با آن باشد تعلق ندارد. نظریه اصلی نسبی گرایی پروتاگوراسی، یعنی اصل قضیه این میشد که، یه بار دیگه این جمله رو میخونم، آنها با قبول آموزه‌های پروتاگوراس پذیرفتند که معرفت محدود و منحصر به احساسات است، یعنی یه جور معرفت گرایی حسی، و به قلمرو و اشیای واقعی که این احساسات باید مطابق با آن باشد تعلق ندارد. این جمله مهمه، باید روش تأمل کرد. یعنی به واقعیت اشیا که این احساسات باید با اون مطابق باشه تعلق نه. یعنی یه سطحی رو از اون درک میکنه، یک رویه رو از اون درک میکنه. اینجاست که به این داره میگه نظریه اصلی نسبی‌گرایی پروتاگوراسی. بنابراین انسان از چیزی جز احساسات ذهنیش آگاه نیست. یعنی اون چیزی که تو فهمیدی اون واقعیت بیرون نیست، نه، این هم احساسات ذهنیته. از این رو برای آریستیفوس احساس تنها معیار درست برای حقیقته. احساساتی که ما تجربه میکنیم ذات هستی ما هستن. ما باید در طول زندگی خودمون تا اونجا که ممکنه لذت و خوشی رو تجربه کنیم. به همین خاطر آریستیپوس اصرار می‌ورزید که ما باید در جستجوی لذت آنی و زودگذر باشیم، زیرا فردا خواهیم مرد. ما باید از همین لحظه لذت ببریم، زیرا آینده دور از دستان ماست. یعنی همین چیزی که حالا تو ادبیات خودمون هم هست، میگه دم و غنیمت بشمار، الان کیف کن، الان حال کن، الان لذت ببر، آینده که حالا نیومده، پس آینده هم دور از دست ماست. بنابراین فضیلت طریقی است که به کمک آن میتوانیم به لذت دست یابیم و توانمون را برای خوشی افزایش دهیم. با این حال باید ارضای کورکورانه لذت‌ها جلوگیری کرد. در این بخش از فلسفه آریستیپوس میتوان تقصیر سقراط را مشاهده کرد. انسان فرزانی و خردمند از لذت خوشی بهره‌مند می‌شود، اما آن را تحت کنترل خود دارد. او اظهار کرد که کار کلبیان اشتباه بود. یعنی عملا تئوریشون این بود که بیان کلبیانش کار کنن، علاوه تئوریک اصلاح کنن، یعنی تعدیلش کنن، اون حالت افراط و تفریط خارجش کنن. کار کلبیان اشتباه بود که میخواستن با خودداری کامل از لذات، یعنی روحانیت دیگه، یعنی اون عرفان خوددارنده، عرفانی که میخواد منیت رو از بین ببره، اون فردیت رو از بین ببره، لذت رو از بین ببره، غریزه رو از بین ببره، شهوت رو از بین ببره، اون همین روحانیت که حالا توی مسیحیت خیلی شدیده. کار کلبیان اشتباه بود که میخواستن با خودداری و کامل لذت به استقلال و وارستگی برسن، زیرا تنها کسی سرور لذت‌های خیش است که از لذت‌ها بیان که بنده آنها شود بهره‌مند میشود، نه کسی که از آنها چشم پوشی میکنه. خب این داره فاصله گذاری میکنه، میگه آقا شما اصلا نمیاد لذت و بهره‌مند شی. توصیه ما چیه؟ اون میگه آقا تو بیا لذت ها بهره‌مند شو، ولی بنده اینها نشو، مسلط به این باش. حالا راه مسلط شدن به اینا چیه؟ تو با عقل اینها رو کنترل کنیم. حالا دیوگنز که لائرتیوسه در بحث از فیلسوفان کرنایی بر این دیدگاه اونا تاکید میکنه که هدف واقعی انسان چیه؟ هدف واقعی انسان اینه که بر لذت تسلط یابه، نه اینکه لذت بر او چیره بشه. میگه آقا لذت ببر، ولی تو بر لذت مسلط باش، نه اینکه لذت بر تو چیره بشه. انسان برای رسیدن به عالی ترین اهداف زندگی خود باید از طریق کنار آمدن با شرایط موجود، خویشتنداری، دانایی، مهار امیال زودگذر و داشتن یک چشمانداز و رویکرد خوشبینانه زمام امور رو به دست بگیره. سایر لذت انگاران مهم کرنایی عبارتند از نوه آریستیپوس به نام آریستیپوس جوان و دختر آریستیپوس، یعنی آرته، تئودوروس ملحد، آنیکریس و اوهمروس و هگیسیاس. حالا در مورد تئودوروس، تئودوروس بران بود که موضوع ارضای آنی لذت ها موضوع بی اهمیتی است. در نتیجه هدف اصلی باید گسترش رویکرد خوشبینانه و نشاط‌آمیز به زندگی باشد. به عبارت دیگر انسان خردمند می داند که سعادت حقیقی تنها در اندیشه فرد یافت می شود. یعنی سعادت نتیجه یک حالت درون ذهنی مناسب است. یعنی خیلی جالبه، سعادت یه امر اجتماعی که مثلا شما بیا مردم به حقشون رسیدن، عدالت برپا شده، ظلم بیشکن شده، نمیدونم عدالت در ساعت فردی، در ساعت مثلا اجتماعی تحقق پیدا کرده نیست، نه، یا سعادت حقیقی اندیشه فرده و اون سعادت هم چیه؟ های حالت درون ذهنی مناسب. آنیکریس با طرح مفاهیم دوستی، حق گذاری، دینداری، کمک به دیگران با عنوان سرچشمه‌های حقیقی لذت، لذت انگاری کرنایی را به سطح بالاتری ارتقا داد. یعنی همین چیزی که ما الان تو جامعه ما هستیه، مثلا پولدارای ما یه سری احساس عذاب وجدان میکنن که آقا این همه وضعمون خوبه، امکانات خوبی داریم، مردم اونقدر فقر و بدبختی هم، اینا میان یه سری کارهای چریتی انجام میدن، یعنی خیریه. و با اون کارهای خیریه این عذاب وجدان درونی خودشون رو چیکار میکنن؟ تسکین میدن که حالا ما یه کمکی هم به فقرا، به مستضعفین، به بیچاره ها میکنیم که این عذاب وجدان اون هم چیکار کنه؟ ابه بره. اوهمروس این نظریه را مطرح کرد که انسانهایی که در زندگی خود به مدارج عالی و ممتازی رسیدند که بعدها به مقام خدایی دست می‌یابند، یعنی خود بگه که این باز همون باستولی نظریت مسیحه در این مکتب لذت انگاری، یعنی میگه که انسان‌ها اگر در زندگی خود به مدارج عالی ممتازی رسیدند بعدها به مقام خدایی دست می‌یابند. حالا مقام خدایی، این خدا در کنون الهیات هاست، ما باید روش صحبت کنیم. هگستیاس مرقب وکیل مدافع مرد آموزه بدبینی سعادتمندانه را مطرح کرد، نظریه که بر مبنای آن خودکشی یگانه راه رهایی انسان از درد و رنج است، رنجی که بر اکثر مردم سایه افکنده. از نظر هگستیاس ناکامی در آرزوها تجربه مشترک همه انسان هاست. ناکامی، یعنی میگه انسان ها همه شون آدم هایی که آرزو دارن، همه شون آرزو دارن و به این آرزو نمیرسن. چون همه شون به این آرزو نمیرسن اینا ناکامن. موقعی که ناکامن یعنی آدم ها همیشه درد و رنجن. و آدم هرچی سنش هم میره بالا دیگه از اون نیروی جوانی و ذوقشون هم کم میشه دیگه، درسته؟ و خب اون آرزوی هم که بهش نرسیده باز توسعه ای از اون درد و رنج هایی دیگه، پس همیشه رنج میبره. بعد اون قوای لذت بردنش هم که حالا هی تا آخر عمرش داره میره از دست میده، داره کم میشه دیگه. خب این میگه اون خودکشی راه یگانه اون که از اون بگذره. حالا از نظر هگستیاس ناکامی در آرزوها تجربه مشترک همه انسان هاست. به همین دلیل انسان باید مرگ را به عنوان یک امر خوشایند و گزینه‌ای برای رهایی از رنج برگزید. سرانجام این فلسفه که خود را تماما وقف جستجوی لذت کرده بود، به دلیل ضعف‌های جدی در مبانی فکریش به طور مضحکی به فلسفه سست و خود ویرانگر تمام شد. چرا؟ چون هی دوچار نسبی‌گرایی میشه. ببینید یادتون باشه هر جا دوچار نسبی‌گرایی بشی تو فلسفتون تناقض پارادوکس وجود میاره، یعنی خودشو نابود میکنه، خودشو سست میکنه، خودشو ویران میکنه. یکی این نکته. نکته دیگه اینه که این بحثی که الان مطرح میکنه به عنوان این که انسان ها همیشه در درد و رنجند و دنبال رهایی از درد و رنجند و خودکشی اینجا به عنوان راه رهایی از رنجشون میده، اینا بحث مفهوم زندگیه، بحث مرگ آگاهی، شناخت ما از مرگ. این بحث مفهوم زندگی هم یه مفهومی که همین الان تو دوران مدرن هم چیز داشته. شما کتاب آخر ویل دورانت هم که ببینیم در مورد مفهوم زندگی نوشته که پرسش میکنه از آدمایی که معاصرن و میپرسه ازش که حالا نظر شما در مورد مفهوم زندگی چیه، و اصلا یه کسی که حالا در رفاه هم به سر میبره چرا نباید خودش رو بکشه. این یه چیزیه که باز برمیگرده به همون فلسفه زندگی، به همون فلسفه مرگ، که حالا چقدر مرگ و شما چجوری برای خود تعریف میکنی، چجوری برای خود تعبیر میکنی. و اینجا منظرم میاد که دیگه بهتره که بحثمون رو ببندیم و جلسه بعد بپردازیم به مکتب اپیکوری. دوستان اگه سوالی دارید من در خدمتم. امری فرمایید سوالی دارید. جناب لایان، لیان، لیان، فرمایشی دارید شما؟ جناب لیان، من صداتون رو ندارم، میکروفونتون بازه ولی من صداتون رو ندارم. باز میخوام، من صداتون ندارم. اگر سوالی داشتید تو فضای گروه تایپ کنید، من در خدمتون هستم. دوستان اگه همی فرمایش نیست با بنده دیگه بحثو بپایین بریم. وقت هم میگی بخیر.